نیمه شب در تهران، صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. یک ساعت برنامه زنده با گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و جهان پیش روی شماست، محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا. دوشنبه 24 آذر ماه 1393 رو پشت سر گذاشتیم و این اولین ثانیه های روز تازه است. سه شنبه 25 آذر ماه 16 ماه دسامبر از تقویم میلادی. تهیه کننده این برنامه زنده حسین قویمی است. در اتاق فرمان امشب با ما امیر همراه است و از اتاق خبر هم مینا بهارمست این برنامه رو همراهی میکنه. من فهیمه خضر هیدری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در تیم نیمه شب رادیو فردا به شما سلام میکنم و خوش آمد میگم به این برنامه. در آغاز برنامه مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. پلیس ضد تروریسم استرالیا با حمله به کافه در مرکز تجاری سیدنی به ماجرای گروگانگیری پس از 16 ساعت پایان داد. پلیس از کشته شدن فرد گروگانگیر و دو تن از گروگانها و زخمی شدن 4 نفر دیگر خبر داد. پلیس ضد تروریسم دقایقی پیش از آن به این کافه یورش برده بود. عملیات پلیس پس از گریختن شماری از گروگانها آغاز شد. بر اساس گزارش ها فرد گروگانگیر یک ایرانی پناهنده با سوابق خلافکاری متعدد بوده است که به گفته خودش قبلا روحانی شیعه بوده اما سپس سنی شده بود. رسانه های استرالیا این شخص را محمد حسن منطقی معرفی کردند که خود را شیخ هارون می نامید. وزارت امور خارجه ایران گروگانگیری در سیدنی استرالیا را محکوم کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با توصیف اسلام به عنوان دینی رحمانی گفته است توسل به شیوه های ضد انسانی و ایجاد رعب و وحشت به نام اسلام تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست. خانم افخم همچنین گفته است که سوابق و شرایط روحی روانی این فرد ایرانی که نزدیک به 2 دهه قبل به استرالیا پناهنده شده مکررن با مقام های استرالیا مطرح شده بود و وضعیت او برای مسئولان کشور کاملا روشن بوده است. مذاکرات هسته‌ای میان معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا بعد از ظهر دوشنبه در ژنو آغاز شد. هدف از این مذاکرات حل اختلافاتی است که بر سر راه رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای وجود دارد. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و وندی شرمن قائم مقام وزیر خارجه آمریکا و همچنین کارشناسانی از طرف دو طرف شرکت دارند. معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا فردا سه‌شنبه هم به طور دو جانبه گفتگو می‌کنند. وائل الحلقه نخست وزیر سوریه روز دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های ایران وزیران صنایع، نفت، برق و بهداشت سوریه او را همراهی می‌کنند. نخست وزیر سوریه یک هفته پس از سفر ولید معلم وزیر خارجه این کشور به تهران رفته است. در پیان سفر ایران و سوریه گفتند که از طرح روسیه برای گفتگو میان حکومت سوریه و بخش از مخالفان حمایت می‌کنند. سفر وائل الحلقه به تهران همچنین همزمان است با تلاش‌های استفن دی میسرو نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای میانجیگری جهت برقراری آتش‌بس در شهر حلب که بخشی از آن در کنترل مخالفان مسلح است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ادامه دیدارهای دیپلماتیکش در ایتالیا روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روم گفتگو کرد. تلاش فلسطینی‌ها برای عضویت کامل در سازمان ملل موضوع عمده گفتگوی جان کری با نخست وزیر اسرائیل گزارش شده است. فلسطینی‌ها گفتند که قصد دارند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند برای پایان اشغال کرانه غربی ضرب العجل 2 ساله تعیین کنند. جان کری از یکشنبه هم در روم با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده بود. به گزارش خبرگزاری آقای کری امشب با وزیران خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در پاریس دیدار می‌کند و روز سه‌شنبه هم در لندن با صاحب عریقات مذاکره کننده اصلی تشکیلات فلسطینی و نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب گفتگو خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. بریم ببینیم که برای شما در این برنامه نیمه شب همکارانم چه مطالبی رو آماده کردند. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، گزارش ها کیست؟ گروگانگیر ایرانی کافه لینت در سیدنی کشته شده است. وقت اضافه برای مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا دیدارهای دو جانبه خود را از سر می‌گیرند. افزایش مصرف و بار دیگر واردات گازوئیل به ایران. ریزش بازار بورس در تهران همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها از تغییر مدیرعامل بورس تهران خبر می‌دهند. رئیس جمهوری ایران می‌گوید 44% کل پولی که در تاریخ ایران چاپ شده در طرح مسکن مهر خرج شده است. و نگاهی به نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. همراه بمونید با ما تا پایان این برنامه زنده. گزارش‌ها از سیدنی هاکیست که پلیس استرالیا بامداد سه‌شنبه 25 آذر به وقت محلی بعد از آزاد شدن 6 گروگان در کافه لینت در سیدنی به این محل حمله کرده که در جریان آن 3 نفر از جمله فرد گروگانگیر که گفته می‌شود ایرانی است کشته شده است. همراه هستیم با الهه روانشاد همکارم که پیگیری کرده خبرها رو از سیدنی. ببینیم که جزئیات بیشتر چیست. خانم روانشاد، آخرین خبری که میرسه کشته شدن این افراد هست، بفرمایید که چه تحولاتی رو داشتیم از ساعتی که این خبرها آمده تا به حال.
پس از 16 ساعت اول سلام میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و به آگاهیتون میرسونم که همونطور که گفتیم پس از 16 ساعت گروگانگیری در کافه و شکلات فروشی لینت در سیدنی، نیروهای پلیس ضد تروریسم و واکنش سریع از دو سو به درون ساختمان هجوم بردند. در کنفرانس مطبوعاتی پلیس استرالیا که ساعتی پیش انجام شد گفته شد که پلیس بعد از شنیدن صدای انفجار مجبور شده که وارد ساختمان بشه. پلیس میگه که به نظر میرسه مجموع گروگان ها از آغاز 17 نفر بوده که 5 نفر اونها همون ساعت اول فرار کردن و بیرون اومدن و وقتی که پلیس حمله کرده با احتساب اونهایی که چند دقیقه قبلش فرار کردن اومدن بیرون 12 نفر مجموعاً باقی مونده بودن، پس 17 نفر از آغاز بودن. نکته‌ای که در نشست خبری پلیس بهش اشاره نشد و روشن نشد بالاخره این بود که این گروگانگیر ایرانی اصولاً چه می‌خواسته. باسم بر اساس گفته‌های پلیس سیدنی مجموع کشته شدگان 3 نفر اعلام شده. یکی گروگانگیر بوده و یا همون روحانی خودخوانده ایرانی و 2 نفر دیگه هم از جمله گروگان‌ها بودند. یک پلیس هم از ناحیه صورت آسیب دیده که به دلیل اصابت گلوله به صورتش بوده و مجموع مجروحان هم از رقم‌های بین 5 تا 7 اعلام شده.
خانم روانشاد، اشاره کردید به گروگانگیر ایرانی، اطلاعات بیشتری که در مورد این فرد داده شده چیست؟
مان هارون مونس نامش گفته شده، همچنین شیخ هارون یا محمد حسن منطقی که گروگانگیر کافه لینت در سیدنی معرفی شده. متولد ایران، از سال 1996 یعنی 18 سال پیش به استرالیا پناهنده شده. اتهامات زیادی در طی این سالها به او وارد شده. متهم به 40 فقره جرم و تعرض جنسی است. متهم به دست داشتن در قتل همسر سابق شده. همچنین گفته میشه که نامه‌های بسیار تحریک‌آمیز و تهدیدآمیزی رو به خانواده‌های سربازان استرالیایی که در خارج از کشور کشته می‌شدن می‌نوشته. رسانه‌های استرالیا اون رو شیخ جعلی لقب دادن و در حال حاضر با وثیقه آزاد بوده. بد نیست که بشنوید که در آخرین دادگاهی که داشته قاضی اون رو با این توجیه که تهدیدی برای جامعه به شمار نمیاد آزاد میکنه.
و خانم روانشاد، نگاهی هم بکنیم به واکنش ها در داخل استرالیا. چه واکنش هایی به این موضوع تا حالا داشتیم؟
روحانیان بلندپایه استرالیا این گروگانگیری رو محکوم کردن، اما نگرانی مسلمانان از احتمال بروز انتقام‌جویی هایی و یا عواقبی از این گروگانگیری اذیتشون میکنه. هشتگی هم در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده با نام من با تو همراه خواهم شد. البته نام انگلیسیش هست I will ride with you که منظور همراهی در اتوبوس و تراموای و اینجور چیز هست. در ساعت اولیه گروگانگیری یک نفر در یک وسیله نقلیه عمومی وقتی که سعی میکنه حجابش رو ورداره تا توجه عمومی و ترس از نگرانی از اسلامی بودن اون رو از بین ببره، خانم به نام راشل جیکوب اون رو منع میکنه از این کار و میگه من با تو همراهی میکنم برای اینکه آسیبی بهت وارد نشه و پس از اون الان هم تعداد داوطلبان برای همراهی با مسلمانان زیاد شده و هم تعداد تشکرهایی که از استرالیایی ها برای جدا کردن این مسئله از مسائل اسلامی میکنه.
خیلی سپاسگزارم. الهه روانشاد با ما همراه بود در این بخش از برنامه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ایران و آمریکا دیدارهای دو جانبه خود را در ژنو سر گرفتند. دیدارهایی که در وقت اضافه مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به توافق جامع و نهایی انجام می شود. هر دو طرف مذاکرات، چه ایران و چه شش قدرت جهانی، گفتند اگرچه مسیر پیش رو سخت و پیچیده است، اما دستیابی به توافق ممکن است. آنها کاویانی گزارش می دهد.
ژنو بار دیگر میزبان گفتگوهای هسته‌ای است. گفتگوهایی که در دو روز اول به صورت دو جانبه بین معاونان وزیر خارجه ایران و آمریکا انجام می‌شود و سپس در روز سوم 26 آذر ماه این گفتگوها به صورت جمعی با حضور همه کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران انجام خواهد شد. گفتگوهای این دور بدون حضور مذاکره کننده ارشد ایران محمد جواد ظریف و همتای او در این مذاکرات کاترین اشتون در سکوت خبری نسبی برگزار می شود و در بیانیه اتحادیه اروپا درباره این دور از گفتگوها هم آمده بود که هیچ برنامه‌ای برای رسانه‌ها در نظر گرفته نشده است. پیشتر نیز برگزاری گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو در طول یک سال گذشته در سکوت خبری برگزار می شد. خبرگزاری ایسنا درباره این دور از مذاکرات نوشته که این دور از گفتگوها با محوریت ارزیابی ایده‌ها و پیشنهادهای ارائه شده در آخرین دور مذاکرات در وین انجام می شود. دور پیشین گفتگوها در وین که دور نهایی در طول یک سال برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بود، به تمدید مدت مذاکرات منتهی شد. تمدیدی که بر مبنای توافق اولیه ژنو یا همان سند اقدام مشترک انجام می شود. اگرچه در دوره تمدید هفت ماهه ایران در توافق نانوشته همچنین متعهد شده است که به سانتریفیوژهای پیشرفته خود گاز تزریق نکند و آژانس نیز بر میزان بازرسی‌هاش از تأسیسات اتمی ایران بیفزاید. اگرچه طرفین به خود هفت ماه برای دستیابی به توافق جامع و نهایی فرصت دادند، اما آنطور که در پایان مذاکرات وین اعلام شد، اولین ضرب العجل برای مذاکره کنندگان در ماه مارس حوالی نوروز خواهد بود که آنها باید تا آن زمان به یک توافق سیاسی دست یافته باشند، توافقی که چارچوب توافق نهایی را مشخص می کند. در آستانه برگزاری مذاکرات ژنو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که دنیا چاره‌ای ندارد جز اینکه با جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره بنشیند و به گفته آقای روحانی راه‌های دیگر غلط است. توسط طرف مقابل تجربه شده و امتحان دوباره آن ضرر بیشتری برای آنها خواهد داشت. یکی از راه‌های جایگزین گفتگو تحریم بوده که به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی در سخنرانی روز دوشنبه‌اش گفته که با برداشته شدن تحریم‌ها ممکن است عده‌ای خوششان نیاید، که به گفته رئیس جمهوری ایران تعداد این افراد کم است و آنها می‌خواهند از آب گلالود ماهی بگیرند. نحوه برداشته شدن تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه بین المللی که حسن روحانی ابراز امیدواری کرده که در آینده رخ دهد، یکی از مسائل مورد اختلاف بین ایران و شش قدرت جهانی است. دیگر موضوع چالش برانگیز دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. سطح و میزان غنی‌سازی و قدرت سانتریفیوژهای ایران که تعیین می‌کند در صورتی که ایران تصمیم به تولید سلاح اتمی بگیرد چه میزان زمان لازم دارد. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش ماهیت صلح‌آمیز دارد و برای تولید برق و دارو است، اما شش قدرتی که با ایران مذاکره می کنند بیمان دارند که این برنامه به سمت تولید سلاح برود و از همین رو در تلاشند تا با دستیابی به توافق جامع و نهایی مانع از نظامی شدن این برنامه هسته‌ای و دستیابی ایران به سلاح اتمی شوند.
هانا کاویانی بود که گزارش میداد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دولت ایران همزمان با افزایش مصرف بار دیگر به واردات گازوئیل دست داده است. خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت از قول مدیر کل امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران گفته است میزان واردات در دو ماه گذشته اندک بوده است. رویترز اما در گزارش دیگری از افزایش اندکی قیمت نفت خام در دبی خبر می‌دهد، ولی این امر تغییری در روند سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی ایجاد نکرده است. جزئیات بیشتر در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به واردات گازوئیل اقدام کرده. میزان واردات به دلیل افزایش مصرف در فصل زمستان، اگرچه در مقایسه با بازارهای مصرفی آسیا و اقیانوسیه اندک به نظر می‌رسد، ولی نشانه ادامه ناتوانی دولت ایران در افزایش تولید پالایشگاهی است. وزارت نفت پیش از این اعلام کرده که امیدوار است ظرفیت تولید پالایشگاهی را تا سال 2018 میلادی حدود 4 سال دیگر افزایش بدهد. محسن قمصری، مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت گفته است که واردات گازوئیل ممکن است به میزان پارسال باشد و رویترز به نقل از یک منبع آگاه اضافه کرده که گازوئیل وارداتی ایران از تولید کنندگان خاورمیانه تامین می شود ولی از فروشندگان گازوئیل به ایران نامی برده نشده است. یک دلال نفتی هم به رویترز گفته است که هر محموله وارداتی گازوئیل به ایران حدود 60 هزار تن است که بیشتر در نیروگاه‌ها به مصرف می‌رسد. در این میان قیمت نفت بامداد دوشنبه اندکی افزایش یافت. در آمریکا وال استریت جورنال گزارش داد که افزایش مختصر به علت تشدید جنگ‌های داخلی در لیبی بوده است. با این حال انتظار نمی‌رود که این امر در سقوط قیمت‌ها توقف بیشتری را موجب شود. نفت خام لیبی بیشتر بر قیمت نفت دریای شمال تاثیرگذار است که روز دوشنبه با 57 سنت افزایش بشکه 62 دلار و 42 سنت معامله شد. در نیویورک قیمت نفت خام سبک برای تحویل در ماه ژانویه بشکه 56 دلار و 68 سنت معامله شد که در 5.5 سال اخیر بی سابقه بوده است. پرویز مینا، مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران در پیش از انقلاب اسلامی و کارشناس امور نفتی مقیم فرانسه، در مورد سرانجام آشفتگی موجود در بازار نفت چنین میگوید:
مقدار زیادی از تولیدات خارج از حوزه اوپک در یک زمانی که قیمت به کمتر از 60 دلار بیفته، بعضی از این تولیدات دیگه اقتصادی نخواهد بود. مثلا در آمریکا تولید شیل اویل که الان در حدود 4 میلیون بشکه در روز از تولید آمریکا از این نوعه، اینها هزینه تولیدش بعضی ها در حدود 50 دلار، بعضی ها در حدود 60 دلار. بنابراین اگر قیمت بیفته زیر 60 دلار، مقداری از این تولیدات خود به خود در حقیقت متوقف خواهد شد. بنابراین یا کشورها با هم توافق میکنند، سطح تولید رو پایین میارند و قیمت ها تثبیت میشه، و یا اینکه اجباراً بعضی از این تولیدات خارج از حوزه اوپک دیگه در وضع اقتصادی که قابل ادامه باشه نخواهد بود.
عبدالله سالم البدری که ریاست سازمان کشورهای صادرکننده نفت را بر عهده دارد، به طور تلویحی گفته است که اوپک حتی قیمت‌های پایین‌تر از امروز را هم تحمل خواهد کرد، ولی مهمترین عامل میزان سلامت اقتصادهای بزرگ جهانی است که تعیین کننده نگرش بازار بر مقدار مصرف در سال 2015 میلادی خواهد بود. روز سه‌شنبه آمارهای مربوط به تولیدات صنعتی در 3 اقتصاد بزرگ جهان، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین منتشر می شود.
نادر صدیقی بود که گزارش می داد. 17 دقیقه از نیمه شب گذشته. در تهران همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. دعوت می کنم که صدای همراهان رادیو فردا رو که آماده پخش هست بشنوید.
آقای روحانی، اعتدال و تعدیل بعد از یک سال و اندی به این معناست که خانوم ستودو فامیلش رو، همسرش و فرزندانش رو در اتوبان بگیرن، مامورای وزارت اطلاعات شما با ماشین آتشون بکنن و تو کف ماشین بخوابونن؟ این است اعتدال و تعدیل شما آقای روحانی؟ یک سال و اندی گذشت، وای به روزی که صبر این ملت به سر آید.
آیا این سرزمداران حکومت، کسانی که امور دولت و ملت رو دستشونه، آیا ناله و صدای مردم رو از رادیو فردا میشنون؟ اگر میشنون چرا به دادانها نمیرسن؟ در جای خوندم از دود آه یتیمان و سرشک بیوه زنان حذر باید، سیل خیز است و بلا انگیز.
هر جایی که ساندویچ و ساندویچ مجانی بدن، بعضی از ایرانی ها هجومی میرن. اینجوری رژیم باقی مونده با ساندویچ و ساندویچ مجانی.
<تص-> ویگاه همکاران همراهان رادیو فردا بود که شنیدید. یادآوری میکنم که شما میتونید به 00420221122112 در طول 24 ساعت شبانه روز زنگ بزنید و صدای خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. اما در تهران ریزش بازار بورس همچنان ادامه دارد و روز دوشنبه شاخص بورس تهران بار دیگر بیش از 1% از ارزشش را از دست داد. همزمان گزارش شده که مدیر عامل بورس تهران هم تغییر کرده. بابک غفوری آذر درباره این تحولات در بازار بورس تهران گزارش می‌دهد.
روز خبرساز در بورس تهران، کاهش چشمگیر ارزش بازار بورس در تهران با کنار رفتن مدیر عاملش همزمان شد تا نگاه‌ها هرچه بیشتر متوجه یکی از مهمترین بازارهای مالی ایران شود. روز دوشنبه روند کاهشی ارزش بازار بورس تهران ادامه پیدا کرد و برای اولین بار در یک سال اخیر ارزش کل بورس وارد کانال 69 هزار واحدی شد. روند نزولی شاخص بورس تهران از زمانی که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 برای 7 ماه دیگر تمدید شد شدت گرفته و طی 3 هفته اخیر حدود 6500 واحد از ارزشش را از دست داده است. این شاخص روز دوشنبه با ثبت عدد 69542 واحد رکورد تازه‌ای را در یک سال اخیر ثبت کرد. تحلیلگران بازارهای مالی تأثیر روانی تمدید مذاکرات هسته‌ای، کاهش ادامه دار قیمت نفت، ابهام‌ها درباره وضعیت بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده و نیز تغییر مدیریت بورس را به عنوان دلایل اصلی کاهش ارزش در روزهای اخیر اعلام می‌کنند. با این همه عبور شاخص از عدد 70 هزار واحد که به عنوان کف احتمالی قیمت در روزهای اخیر مطرح شده بود برای بسیاری از تحلیلگران غیر منتظره محسوب می شد. همزمان با این اتفاقات گزارش شده که شورای عالی بورس به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز دوشنبه تشکیل جلسه داده و در آن درباره ادامه ریاست علی صالح آبادی مدیر عامل فعلی بورس تصمیم گیری کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در این شورا خبر داده که در جلسه روز دوشنبه با استعفای آقای صالح آبادی موافقت شده است. علی صالح آبادی از سال 1384 همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد به مدیریت بورس تهران انتخاب شد. بورس تهران در مدت زمان به نسبت طولانی مدیریت او روزهای پرفراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشت و حالا کنار رفتن آقای صالح آبادی پس از 9 سال در روزهای انجام می شود که بورس حال و روز خوشی ندارد و فعالانش نگران هستند این تغییرات بیش از پیش بر جو منفی فعلی بازار تأثیر بگذارد.
بابک غفوری آذر بود که گزارش میداد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید 44% کل پولی که در تاریخ ایران چاپ شده در مسکن مهر خرج شده است. آقای روحانی روز یکشنبه گفته است یک تصمیم گیری اشتباه برای مسکن مهر بلایی بر سر کشور آورد و بانک مرکزی را زیر سوال برد که به تورم 40% رسیده ایم. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با یک روزنامه‌نگار فعال و تحلیلگر سیاسی محمد صادق جواد دیهسار از او پرسیده که پیش زمینه سیاسی گفته های آقای روحانی چیست؟
دولت برای انجام تعهدی که وارثش بود از قبل دچار مشکل خواهد. یعنی اگه بخواد مسکن مهر رو به سرانجام مطلوبی برسونه باید بودجه قابل توجهی تو این بخش شارژ کنه و این امکان رو فعلا نداره. پیشبینی های دولت شاید اگر بخواد در بخش مسکن مهر به همه تعهداتش عمل کنه یا بیشتر تعهداتش عمل کنه برنامه‌اش محقق نشه.
از روی چه مشاهداتی میگید که این مسئله مسکن مهر با مشکل مواجه شده و دولت ممکنه که نتونه به اون کسایی که پرداخت کردن مسکناشون رو واگذار کنه؟
با توجه به کاهش قیمت نفت و درآمدهای دیگه ای که دولت تونست داشته باشه، یه بخشش همین کاهش درآمدهای نفتیه، یه بخشش اگه دولت بخواد استقراض کنه که خوب دچار تورم میشه. از اون طرف الان دولت اعلام کرده که میتونن مالکان که اجاره 99 ساله داشتن بفروشند و مالکیت خودشون رو به دیگری منتقل بکنن. کسانی بیان خونه ها رو بگیرن که خودشون بتونن بعدازی با سرمایه خودشون خونه رو تکمیل کنن دوباره توش بشینن. این همه حکایت از این داره که دولت این بخش رو نه اعتقاد داره بهش که باید انجام بده و نه امکانش رو داره و به همین دلیل ممکنه یه مقدار دچار مشکل بشه. داره پیشاپیش یه فضایی رو مهیا میکنه که اگر به این تعهدات عمل نکرد یا نخواست بره سمتش شرایط رو فراهم کرده باشه که بتونه شانش رو از زیر بار سنگین مسکن نرخ و کاهش درآمدهای پیشبینی نشده ای که الان داره یکی بعد از دیگری خروخ نشون میده شانش از زیر این بار خالی کنه و برداره.
چه عاملی سبب شده که آقای روحانی این مطلب رو به این صورت برجسته کنن که 44% از کل پولی که در تاریخ ایران چاپ شده در مسکن مهر خرج شده؟
کلیتش این است که میزانی که نیاز هست و دولت قبل تعهد کرده بود و این دولت هم اعلام کرد که ما به اون تعهدات عمل میکنیم و داوطلبان مسکن مهر نباید نگران باشن، خیلی بخش قابل توجهش مونده. توی اون بخشای قبل میزانی که تحلیل شد خیلی کم بود، یعنی دستن در کاران بخش مسکن میدونن که اون برآوردن استلس و ریختن فندانسیون شاید 30-35% هزینه مسکن باشه، از اونجا به بعد 65-70% بقیه تشمیل ساختمان تو مراحل بعدی است که این بخش، یعنی بخش اعظمی از تعهدات مسکن تو این حوزه الان جاری میگیره و اون بخش قبلی خیلی گسترده نبوده واگذاری ها. و به همین دلیل به نظر من دولت داره دنبال راه حل و مفری میگرده برای فرار از انجام این تعهد و نمیخواد که این تعهد به گونه ای هم منصرف بشه از انجامش که بار سیاسی برای دولت ایجاد بکنه. شاید یه عده خوششون بیاد و دوست داشته باشن که دولت در چنین شرایطی از انجام تعهدات اقتصادی خودش اینجا ناتوان بشه، بعد اون طرف اون بخش یارانه ها که هیچ همکاری با دولت صورت نگرفت و وقتی گفت ما نمیتوانیم این کار رو کامل انجام بدیم، عده زیادی یا اصلا تصمیم گرفته بودن که حقشون رو به قول خودشون از دولت بگیرن و به دولت کمکی نکردن در باب انصراف از دریافت یارانه ها. بنابراین میتواند فضای ناامید کننده ای رو برای دولت و خوشحال کننده برای رقبای دولت در آستانه انتخابات آینده مجلس رقم بزنه که به نظرم دولت نگران این مسئله هست و داره پیشاپیش تا زهر این موضوع رو فراهم میکنه از طریق همین بحثایی که در افکار عمومی انجام میده.
امیر مصدق کاتوزیان بود، گفتگو می کرد با محمد صادق جوادی، حصار روزنامه نگار و فعال و تحلیلگر سیاسی در ایران. روز دوشنبه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در شهر بروکسل برگزار شد. فدریکا ماگرینی مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و او میگوید که برای کاهش تنش در سوریه آماده گفتگو با تمامی بازیگران منطقه از جمله ایران است. بیشتر بشنویم از محسن صالحی در بروکسل.
روز دوشنبه نشست ماهانه وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در شهر بروکسل و به ریاست فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه برگزار شد. مبارزه با حکومت اسلامی یا همان داعش و بررسی وضعیت عراق، سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی و بوسنی و هرزگوین موضوعات مطرح شده در این نشست بودند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم سوریه، جنگجویان داعش و جبهه النصره را محکوم کردند و خواهان کمک بیشتر به مخالفان حکومت سوریه شدند. همچنین مقامات اروپایی خواستار توقف حملات هوایی ارتش سوریه به مناطقی شدند که در آن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مشغول امداد رسانی به مردم هستند. آنها از گروه‌های اپوزیسیون خارج و داخل سوریه خواستند که اختلافات را کنار گذاشته و با ایجاد وحدت و ارائه برنامه‌ای مشخص جایگزینی مناسب برای مردم سوریه باشند. همچنین مسئولان دیپلماسی اروپا از شورای امنیت سازمان ملل انتظار دارند پرونده موارد نقض حقوق بشر در سوریه را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد تا درباره جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بودن این اعمال تصمیم گیری شود. در پایان این نشست فدریکا موگرینی در کنفرانس خبری به تشریح تصمیمات اتخاذ شده پرداخت. او با اعلام اینکه تنها یک راه حل سیاسی میتواند موجب کاهش تنش در سوریه شود گفت اتحادیه اروپا آماده تعامل با تمامی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است و گفتگو با روسیه، عربستان و ایران در دستور کار سرویس سیاست خارجی اتحادیه قرار دارد. خانم موگرینی در جواب به این سوال که آیا اروپا همچنان خواهان برکناری بشار اسد است، اظهار داشت سیاست بلند مدت اتحادیه اروپا سوریهی بدون اسد و گروه حکومت اسلامی است، اما از سوی دیگر باید با این واقعیت روبرو شد که بشار اسد یکی از بازیگران بحران سوریه است. او از در نظر گرفتن 3 میلیارد یورو برای حمایت از کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه و همسایگان این کشور که میزبان پناهجویان سوری هستند خبر داد. برای تسهیل کمک‌های بین‌المللی به مردم سوریه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار ایجاد مناطق امن در برخی از نقاط سوریه مانند شهر حلب شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته. به رادیو فردا، مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. وارد بخش دوم این برنامه نیمه شب میشیم و در آغاز بخش دوم هم به روال همیشه مروری میکنیم بار دیگر بر آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر بازگشته.
با سلام دوباره. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا روز سه‌شنبه هم با حضور معاونان وزیران خارجه دو کشور در ژنو ادامه می‌یابد. این مذاکرات به سرپرستی وندی شرمن و عباس عراقچی از روز دوشنبه آغاز شد. قرار است سپس هیئت ایرانی با گروه 5 به علاوه 1 در روز چهارشنبه گفتگو کند. این مذاکرات همچنان در سطح معاونان وزیران خارجه انجام می شود. هدف از این مذاکرات حل اختلافاتی است که بر سر راه رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای وجود دارد. دو طرف موافقت کردند تا 30 ژوئن 9 تیر ماه به توافق نهایی دست یابند. وزارت امور خارجه ایران گروگانگیری در سیدنی استرالیا را محکوم کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با توصیف اسلام به عنوان دین رحمانی گفته است توسل به شیوه‌های ضد انسانی و ایجاد رعب و وحشت به نام اسلام تحت شرایطی توجیه پذیر نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم افخم همچنین گفته است که سوابق و شرایط روحی روانی این فرد ایرانی که نزدیک به 2 دهه قبل به استرالیا پناهنده شده مکررن با مقامات استرالیا مطرح شده بود و وضعیت او برای مسئولان این کشور کاملا روشن بوده است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، لحن تند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را خطاب بین اتحادیه پس از محکوم کردن یورش به رسانه این کشور مایه تعجب خواند. خانم موگرینی افسود همین هفته پیش بود که من با آقای اردوغان در آنکارا دیدار و گفتگو کردم. رجب طیب اردوغان روز دوشنبه از یورش پلیس به دفتر روزنامه زمان و یک شبکه تلویزیونی نزدیک به فتح الله گلن رقیب خود دفاع کرد و گفت که این بازداشت ارتباطی با آزادی بیان ندارد، بلکه موضوع خیانت و توطئه چینی مطرح است و به اتحادیه اروپا مربوط نیست. در پی سخنان رئیس جمهوری ترکیه، ارزش لیری این کشور در برابر دلار کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقل سازمان هلال احمر، 9 زائر ایرانی صبح دوشنبه در بازگشت از عراق در تصادف یک تریلی با 2 وانت حامل آنها در نزدیک مرز مهران در داخل عراق کشته شدند. این حادثه 21 نفر مجروح داشته است. گروه جبهت النصره یک پادگان دیگر نظامی سوریه را در استان ادلب اشغال کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که این گروه صبح دوشنبه پادگان وادی زیف را در ادلب تصرف کرد. این گروه روز یکشنبه هم 7 پست بازرسی ارتش سوریه را در اطراف شهر مارت النعمان در استان ادلب اشغال کرده بود. گروه‌های شورشی از مدت‌ها پیش تلاش داشتند این مناطق را به اشغال خود درآورند. وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه، روز دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های ایران، وزیران صنایع، نفت، برق و بهداشت سوریه او را همراهی می‌کنند. نخست وزیر سوریه یک هفته پس از سفر ولید معلم، وزیر خارجه این کشور، به تهران رفته است. در پیان سفر، ایران و سوریه گفتند که از طرح روسیه برای گفتگو میان حکومت سوریه و بخش از مخالفان حمایت می‌کنند.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست با آخرین خبرها از ایران و جهان در دو بخش خبری در مجله نیمه شب با ما همراهی کرد. اما در دقایق پایانی برنامه نیمه شب امشب ازتون دعوت میکنم که اگر شنیدن برنامه هفتگی همکارم مهرداد قاسمفر، نمای دور نمای نزدیک، رو از دست دادید، حالا فرصت خوبی است که تکرار و بازپخش اون رو بشنوید. این برنامه با حضور داریوش آشوری تهیه شده و پخش خواهد شد. سپاسگزارم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما در پایان این برنامه خداحافظی میکنم. نیمه شب بر شما خوش و خرم.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا در دقایق پیش روی. اول چند خبر حوزه کتاب رو بشنوید و بعد با مهمان این هفته داریوش آشوری زبانشناس همراه بشیم. جامعه شناسان بزرگ عصر تکوین، کتابی است اثر جان اسکات که نشر گلازین منتشر کرده و زندگی و آرای 50 جامعه شناس قرن 19 و 20 از آدورنو و لوکاچ تا ماکس وبر و گرامشی و دیگران رو برمی‌رسه. اسپینوزا، رساله سیاسی، یکی از مهمترین آثار اسپینوزا است که با مؤخره‌ای از آنتونیو نگری نشر روزبهان در قطعه جی بی منتشر کرده. آشنایی با مبانی سینما و نقد فیلم، نوشته وارن باکلند را با مباحثی چون فرمالیسم و رئالیسم و ساختار فیلم و ژانرهای فیلم انتشارات معین منتشر کرده. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سه دوره خود از 1314 که با ریاست محمد علی فروغی ادیب نامدار آغاز به کار کرد تا فرهنگستان سوم که حالا غلام علی حداد عادل اون رو مدیریت میکنه، بیش از 80 ساله که در کار تولید واژه و تلاش برای والایش و پالایش زبان فارسی در مقابله با زبانهای وارداتی و بیگانه است. اما چرا بجز دوره اول که در 1347 به پایان رسید، بیش از موفقیت‌هاش همواره این ناکامی‌هاش بوده که به چشم میاد. اخیراً هم آخرین سری از واژگان این فرهنگستان در ماه‌های مهر و آبان منتشر شد، اما طبق معمول در سکوت. در همین باره از داریوش آشوری، زبانشناس، نویسنده و مترجم دعوت کردم که برای مرور این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگه به این برنامه مرور کتاب بیاد. آشوری، ضمن خوش آمد به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما، همونطور که میدونید از وظایف اصلی فرهنگستان، از همون فرهنگستان اول یعنی 1314 که تأسیس میشه، رد و قبول لغات و اصطلاحات، اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته، پیراستن زبان فارسی و غیره تعریف شده. اصلا چه اهمیتی و چه نیازی هست به این کار، یعنی گسترده کردن دایره واژگان و ساختن نو واژه‌ها، که فرهنگستان از همون دوره اول روی این موضوع تاکید داره و این رو به عنوان یک مأموریت برای خودش تعریف میکنه و تا الان هم بهش وفادار مانده به رغم همه تغییرات در این سه دوره؟
بله، خب همطور که میدونید ما از نیمه های قرن 19 هم در برخورد با این تمدن مدرن و دستاوردهاش دچار بحران شدیم. از همه جهت، یعنی تمام ساختار سنتی جامعه و فرهنگ و سیاست و دولت و همه چیز رو اونجوری که به نام دنیای سنتی میشناسیم با بحران مواجه شد و یه مدل دیگه مقابلش قرار گرفت که سعی کرد از اون مدل تقلید بکنیم. هم مثلا فرضاً ساختار دولت و وزارتخونه های مدرن مثلا سعی کردن که به وجود بیاد نیمه های دوره ناصری و همچنین شوق دستیابی به دستاوردهای علم و تکنولوژی مدرن بر پایه نهادهای مدرن آموزشی که اولینش مثلا دارالفنون بود و بعد مثلا دانشگاه تهران و غیره، همه اینها یک مسئله دیگری هم در جنب خودشون مطرح میکردن و اون مسئله زبان و اصطلاحات بود. برای اینکه دستاوردهای دنیای مدرن به کلیش تمامی شکل زندگی انسان رو تغییر میده و این هدف و برنامه‌ای بوده که این فرهنگستان‌ها دنبال کردن تا کنون.
خب در تجربه فرهنگستان ما به چه دلیلی بجز فرهنگستان اول که گفته میشه تحت تأثیر نوع نگرش فروغی هم بود در برخوردش با مسئله واژه، یعنی برخورد میان روانه یا محافظه‌کارانه‌ای داشت نسبتاً، تا امروز این فرهنگستان حتی در دوره دومش و به مراتب کمتر در دوره سومش که از 1160 تا امروز آغاز میشه، موفقیت قابل بحثی در کارنامش برای این وظیفه اصلیش نداشته، حتی از اون بالاتر گاهی موجب وهن و استهزا بوده از طرف عامه مردم و هم اهل فن اون انتخاب‌هایی که تو این زمین داشتن. علت این موضوع چه هست و چه تفاوتی بین این فرهنگستان اول و دوتای بعدی هست؟ خیلی خلاصه اگر بخواید اشاره بکنید.
این بحث بحث درازی میطلبه، تفکیک اینها از هم دیگه و بحث راجع به سیاست هاشون. ولی به طور کلی اولا این نوع برخورد و به اصطلاح نگرش جامعه ما به هر چیزی و از جمله مسئله زبان خیلی پر از گرفتاری است، به این معنا که مثلا اگر که از یه چیزی ما خوشمون نمیاد، حتی اگر از یه لغت خوشمون نمیاد، کل یه نهاد رو نفی میکنیم. مثلا همین فرهنگستان اول وقتی که شروع کرد، البته اون جهت اون موقع و ایدئولوژی حاکم اون موقع ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود و به نسبت هم تندروانه بود و میخواستن که واژه ها رو با مایه های فارسی درست بکنن، که البته یه بخش اساسیش هم درست بود از نظر من هم. همون دوران خب کلی مسخره میکردن، چیزهای طنزآمیز درست میکردن روی مایه های کارهای فرهنگستان. ولی همین امروزه اونچه که فرهنگستان اول تصویب کرد، حدود شاید 80% جزء زبان عمومی ما شده، به خصوص از طریق کتابهای درسی و چیزهای دولتی. فرهنگستان دوم البته سیاست باز تندروانه تری داشت، می‌خواست که همه چیز رو فارسی سره از مایه های ایرانی بسازه، ولی اون هم بالاخره یه کارهایی کرد و تأثیراتی گذاشت. مثلا نمونه هاش بعضی پیشنهادهای فارسی میانه و تونستن اینها استفاده کنن و برای توسعه زبان مثلا فرض کنیم پیشنهاد پیرا و ترا رو در پیرا پزشکی و ترابری زنده کردن و الان امروز که به کار میرن این پیشنهاد پیرا و ترا دیگه به نسبت پیشنهاد فعالی شده. ولی یه مقدار زیادی مال اونچه که واکنش های عمومی اجتماعی است این است که مثلا چون از دولت و رژیم مثلا بعدشون میاد، در نتیجه هر نهادی رو که به یه معنای وابسته به اون باشه اینو نفی میکنن و این نگرشه که اشکال داره بیشتر از هر چیز. و الا خب بالاخره اونجا یه عده آدم اهل علم و باسواد و زباندان و اینها نشستن و یه کاری میکنن و این کار 100% غلط و نادرست نیست.
نکته‌ای که وجود داره در واقع همون فرهنگستان زبان دوره اول هم از 1114 تا 1120 2000 واژه رو یا نو واژه رو پیشنهاد میکنه که ببینیم موفقیت زیادی کسب میکنه. در دوره دوم که پاکنویسی و سرنویسی قوت بیشتری میگیره، این پذیرش کمتر میشه و در دوره سوم خیلی کمتر میشه، در حالی که هم در دوره پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب مسائل سیاسی در ایران وجود داشته. اگر مثلا بخوایم موضوع رو به نوعی مختص ببینیم به رابطه سیاسی جامعه و حاکمیت، آیا فرهنگستان جدید محافظه‌کارتر بوده یا اینکه فرهنگستان جدید برای این موفقیت برنامه‌های کمتری داشته؟
از فرهنگستان سوم، فرهنگستان فعالی هم هست نسبت کار هم زیاد کردن، ولی یه مقدار هم به عادات زبانی مربوط میشه دیگه، مردم باید عادت کنن به یه چیزایی. همطور که مصوبات فرهنگستان اول بخصوص از طریق ابلاغ دولت به ارتش و به دستگاه‌های اداری و بعد به کتاب‌های درسی و غیره، اساسا نگرش رو به زبان یه مقداری عوض کرد. مثلا من نمونه‌شو براتون بگم که فرض کنید این کلمه دانشگاه رو که معادل اونیورسیته فرانسه ساختن، فرض کنید مرحوم عباس اقبال که ادیب و تاریخ‌دان برجسته‌ای بود، نام گفت من سرم هم بزنید نمیگم دانشگاه، من میگم اونیورسیته یا میگم فرض کنید دارالعلم. خب این مربوط به عادت‌های زبانی اوست، ولی ما که نسل من و نسل‌های بعدی که مثلا با واژه دانشگاه بزرگ شدیم، خب برای ما واژه غریبی نیست، ولی برای او واژه خیلی غریبی بود. حالا این دستاوردهای جدید هم بایستی جا بیفتن دیگه. مثلا خود من روزی واژه پیشنهاد کردم، ولی از اینها یه مقداریش پذیرفته شده. اونایی که بیشتر باز با ذوق عمومی و عادت‌های زبانی خانه هست، اونها پذیرفته میشن. اونایی که به این درجه سازگار نیستن با ذوق عمومی، طبیعتاً کنار زده میشن.
اتفاقا پرسش من در همین باره است که واقعا چه شرایطی واژه‌های نو رو مقبول میکنه یا چه شرایطی اینها رو نامقبول میکنه؟ این مرتبط با مباحث غیر قابل پیشبینی اجتماعی یا چه؟ و این واژه‌گزینی اصلا یک صنعت یا هنر یا ترکیبی از این دوتاست؟
بله، هم صنعت هم هنر، یعنی یک کار علمی و فنیه. و در این حال برای ما که بیشتر ذوقی نگاه میکنیم به زبان، و خب زبان ما هم یک زبانی است که با میراث شاعرانه، میخواییم که همه چیز خوش آهنگ و خوش نوا باشه، لحاظ آهت و آوایی هم و لحاظ معنایی هم روشن و شفاف باشه، طبیعتا همه چیز به این صورت نمیتونه در بیاد. برای اینکه بعضی از این واژگان پذیرفته بشن و جا بیفتن، باید یه حوزه فعال علمی وجود داشته باشه که اینها رو بگیری و به کار ببره، و وقتی که اینها به گوش ها آشنا شدن دیگه دیگه اینجور واکنش ها طبیعتاً کمتر خواهد شد و این همون داستانی که توی این حوزه زبان های فرنگی هم رخ داده دیگه. مثلا قرن 18 هم شروع کردن به این کار واژه سازی علمی در حوزه مثلا شیمی با لوازیه و امثال اینها، خب طبیعتاً این واکنش های تندی هم به اونها میشد. شما در زبان زیبای فرانسه رو خراب میکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با داروش آشوری، زبانشناس ساکن فرانسه بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.